شما به پنجمین اپیزود از پادکست مرغ دریایی به نویسندگی و گویندگی من علی گلبن گوش میکنید. سلام.
همه ی هستی من آیه تاریکی که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه. من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم.
محبوب من، شب که آسمان روز را می دزدد و خورشید خرامان به مسلخ می رود، من بسیارتر برای تو دلتنگ می شدم. چه می شود کرد؟ قسمت من و تو هم چون این عاشقانه دیر و دوری بوده است. امشب بعد از مدتها توانستم برایت نامه‌ای بنویسم. می دانی ذوق از دل من کوچ کرده و لشکر غم پشت دروازه های دلم پای کوبان است. گاهی آرزو می کنم انسان نبودم، درختی بودم در وسعت دشتی. شاید آن وقت تو تن خسته از دویدنهای بسیار می آمدی و بر تن چوبی من تکیه می کردی. این انسان بودن جز احساس انبوهی از غم و رنج چه گلی به سر ما زده است.
من بسیار گریستم هنگامی که آسمان نبریست. مرا نیت آن است که از خانه بدون چتر بیرون باشم. من بسیار زیستم اما اکنون مراد من است که از این پنجره برای باری جهان را آغشته به شکوفه‌های گیلاس بی هراس بی محابا ببینم. این خواب ها که در این اتاق آشفته است مدام مرا با شتاب از خانه بیرون می برد. به ندرت از پنجره کوچه را نگاه می کنم که ولگردان یک دیگر را پند می دهند که امروز برای ماندن در کوچه کافی است.
بر وسعت دشت راه می رفتم و آفتاب سوزان بود. تیغ آفتاب عمود بر سرم می تابید. گله آهوان از دور می گریختند و زمین تفتان زیر پایم حرم گرما را بر تنم می ریخت. آنقدر از خانه دور گشته بودم که فراموشی راه برگشت را در آغوش گرفته بود. بهار از راه رسیده بود و آفتابش به تابستان می مانست. آن روزی که خانه را به مقصدی نامعلوم ترک کردم جوانتر از حالا بودم. نمی دانستم که درازی راه پاهایم را خسته می کند و طاقت از من می رو باید. درخت بادامی را دیدم که با شکوفه هایش زیر آفتاب داغ و نسیم کند می رقصید. پناه بردم بر سایه اش تکیه زدم. من را خواند: از کجا آمدی غریبه؟ گفتم: از سرزمین های دور، از دره های سبز، از دریاهای شور و کویرهای تفتان. گفت: پی چه مسافری؟ گفتم: سالها پیش پری کوچکی را لب برکه ای دیدم. نشستم به تماشایش و چون روز مغرب شد چرت کوتاهی زدم و چشم که باز کردم دیدم از برم گریخته است، همچون غزالی که از چنگال شیری گریخته باشد. گفت: بازش نمیابی که خفا ذات پری باشد و پریان چون آشکار شوند راز خود از دست میدهند. گفتم: تو می شناسی کسی را که تا همیشه آشکار باشد. گفت: من پای گریز ندارم، سال هاست مسافران را امان می دهم و چون چرخش ایام حاصل می شود آنها می گریزند. خسته از رفتنها و نرسیدنهای بسیار، زیر سایه اش اتراق کردم و گفتم: من محو صورت چون شکوفه بادام تو شدم و در برت می مانم، در هر بدر و در هر پگاه. تابی به شاخه هایش داد و گفت: بمان و بخواب مسافر کوچک غمگینم. لخیالم دار دنیار کمه، دنیار کمه، لخیالم دار دنیار کمه، ماسیا کنت ساعت از نیمه شب گذشته است. نشستم در آشپزخانه میان تل ظرف‌های شسته نشده. بیرون مهتاب است. پروانه خودش را به پنجره آشپزخانه چسبانده و صدای جیرجیرکی از دور می‌آید. ساعت را نگاه می‌کنم. چند دقیقه دیگر او باید پیدایش بشود. معمولاً می‌آید، دست روی پنجره می‌کشد تا من پنجره را باز کنم. می رود می نشیند روی کاناپه چرمی و به ناز خمیازه‌ای می کشد. دیشب لجبازیش گرفت و زد با دست ظرف آب را چپه کرد. به خاطر چون این لجبازی آمدانه‌ای دیگر امشب از آب خبری نیست. باید بفهمد من دیگر آدم گذشته نیستم. تلافی می کنم. حالا نمی دانم این رفتار جدید برای ادامه زندگی به صورت تصادفی یا از روی یک نقشه جدی ابتکار شده است. فقط می دانم شده ام آدمی دیگر. با خود قدیمی ام تا حد زیادی فاصله دارم. چند روز پیش که در کمد کوچک زیر شیروانی دنبال دفترچه پسنداز بانک می گشتم، به طور اتفاقی از میان انبوهه کاغذها یادداشتی که در سالهای جوانی برای معشوقه ام نوشته بودم را یافتم. دوباره خواندمش. در حین خواندن تک تک آن کلمات دهان باز کرده بودند تا من را ببلعند. احساس انزجار قطعی نسبت به خودم داشتم. نوشته بودم: چند روز است که به احوالات من توجه نمی کنی. می خواهم یک مدرک اضافی به دستت بدهم تا بعدها بتوانی از آن علیه من استفاده کنی. من محال است بتوانم بدون داشتن محور علاقه به تو زندگی کنم. و اعتراف می کنم تا حد بسیاری در کنترل احساساتم ضعیف هستم. می بینید چقدر حال به همزن و احمقانه. ولی حالا عوض شدم. هفته قبل در عصری دلنشین داشتم کنار رودخانه قدم می زدم. زنی را دیدم باریک اندام، با پاهای استخوانی بلند و گودی زیر چشم. هم کلام شدیم. نویسنده‌ای جوان بود که مدت‌ها بود چیزی ننوشته و همین کلافه‌اش کرده بود. لرزش خفیفی در دستانش بود که احتمالاً به استرابش مربوط می‌شد. گفتم: آدمی که می‌نویسد همش می‌ترسد نکند روزی بیاید که نتواند بنویسد. گفت: چه اشاره درستی. و بعد در تمام طول راه از آن چه در این سال‌ها از دست داده بود گفت که عمیقاً دلش می‌خواهد مردی او را در آغوش بگیرد و شب را در گرمای تن مردی صبح کند. به او گفتم: تخت خواب من برای یک نفر زیادی بزرگ است. می‌توانی تا هر زمان که دوست داری آن را با من شریک شوی. و پیش خودم گفتم: اگر زنی خوشایندتر از او را ببینم بلافاصله از شر این یکی خلاص می‌شوم. آن شب قبل از نیمه شب بود که به خانه ام آمد و و هنگامی که داشت خانه ام را ترک میکرد پرسید دوباره هم را میبینیم؟ و من گفتم نمیدانم و در را بستم. رفتارم حال به همزن است، ولی واقعیت هم مبرا از این دست کارها نیست. زندگی ما را به آنچه که قبلا نبوده ایم ولی خواهیم شد مبدل میسازد. این واقعیت تلخ ولی بزرگی است. اوایل پاییز باران میبارید و باد وزان بود که در بازار رشت در بین آن همه ازدحام و شلوغی گفتم دوستت دارم. آن روز نصیحتی به من کردی که حرفهای مهم را هنگام وزش باد بر زبان نیاورم. گفتی باد حریص است، حرف را میدزدد و میبرد به دور دورها.
سخن از به آرامی، از تو سخن از به تو گفتن، از تو سخن از به آزادی. وقتی سخن از تو میگویم از عاشق از عارفان میگویم، از دوست دارم از خواهم داشت. از فکر عبور در به تنهایی، من با گذر از دل تو می کردم، من با سفر سیاه چشم تو زیباست خواهم زیست. من با به تمنای تو خواهم ما، من با سخن از تو خواهم خواهم. ما خاطره از شبانه می گیریم، ما خاطره از گریختن در یاد.
میدانی عزیز من، هیچ چیز در این دنیای مادی برای شاعر ترسناکتر از آن که نکند دیگر نتواند شعر بنویسد نیست. شاعر همواره حول و ولای این را دارد که اگر آن روزی برسد که کلمات در صدای جرس کاروانی از خیالش کوچ کنند، دیگر چه چیز برای از دست دادن دارد. در ایامی که جوانتر بودم و در دنیای موزون و محزون شعر همچون تصویر ماه در برکه شناور بودم، مصاحبه ای از اسماعیل شاهرودی شاعر خواندم که در جواب آن که پرسیده بود برای تیتر مصاحبه چه بنویسم، گفته بود بنویسید من دیگر شاعر نیستم. آن روز اگرچه حزن جواب شاعر بر دلم نشست، اما درک عمیقی از آن جواب نداشتم. امروز که مفهوم رنج را بیشتر زیستم، می فهمم که باید در روان شاعر کار به کجا برسد که چون این جمله ای را بگوید. راستش دیشب خواب عجیبی دیدم. لرکای شاعر و اوریان خونین در جلجتا در میان آن سنگبناهای عظیم می دوید و ماه کامل بر سرش می تابید. حزن تصویر مقابلم آنچنان زیاد بود که بر تکه سنگ خرابه ای نشستم و گریستم و از خواب پریدم. آمدم کنج خانه در کنار کتابخانه ام نشستم و هر چه کردم حتی نتوانستم دو خط هم بنویسم. گریز کلمات از خیال من در شبی که لورکا را همچون مسیح در جلجتا خواب دیده بودم حزن عمیقی را بر جانم نشاند. میدانی قلب من سزاوار کوچه آن همه کلمه نبود، همانطور که سزاوار این همه رنج.
بدرود یار، وعده دیدار زیر پنجره، از سمت کوچه باغ می آیم با موی خیس زیر شرشر باران، امشب چو پار زیر پنجره. بی رمزی و کلامی می آیم، می ایستم چو سایه سروی کج، شاید نبینیم، شاید ببینیم پس باران و تیرگی، با پشت قوز کرده و چشمهای عاشق تبدار زیر پنجره.
سخت است آدمی نوعی مثل خودش را دوست داشته باشد. آدمی معدل مهر و کین است و همین تا به تحمل دیگری که دوستش می دارد را سخت می کند. آن زن را در ظهری پاییزی کنار درخت افرا دیدم. سرمای نسبتاً مطلوبی گونه هایش را گل انداخته بود. چاک پیراهن برآمدگی سینه هایش را نمایان می کرد و نظر بر آن دو شکوفه گیلاس در من میل تمنا را افزون. ابتدا به تن او عاشق شدم، به آن ظرافت سفید نرمین، به آن گردن افراشته بلند که هر جنبشی را سرک می کشید، به دست تقدیر در نیمه شبی لبهایش را کام گرفته و در دهانم مزه مزه کردم. چقدر اولین بوسه شیرین است. تلخی دهانم را با کام لب او شیرین کردم و اکنون که او مرا ترک گفته، هنوز همگاهی بر دندانهایم زبان می کشم، تهمزه آن حلاوت را حس می کنم. ولی دریغ، بوسه جاودانگی را تضمین نمی دهد. چه بسیار بوسه هایی که طعم آن زیر زبان مانده و حال مانده حسرت تکرار و غیبت معشوق برای کامی دوباره. از حال و احوالات بوسه که بگذرم، در روزهایی که با او شب کردم عاشق فهم و کمالات او گشته و حال تن، آن تن زیبای نرمین وحشی که چون گلی در بستر به دور من می پیچید دیگر اولویت نبود. شیفته او گشته بودم به مریدی که مراد من گشته بود. ولی عشق، این دیو زیبا، اگر بر دور روزگار نچرخد نفس می گیراند، مرید از مراد جدا می کند، آدم از آدمی، عاشق از معشوق. آدمی معدل مهر و کین است و شیشه عمر دیو عشق به دست مهر و گرکین برو پیروز شود، شیشه عمر دیو بشکند و عشق بمیرد. چون این شد که عشق بمرد، کین خواهی برو چیره گشت و مهرش عدول کرد.
آسمانش را گرفته تنگ در آغوش، ابر با اون پوستین سرد نمناکش، باغ بیبرگی روز شب تنهاست با سکوت پاک غمناکش.
صدای بلبل بود و مرغ مینا که خوش می‌خواند. درخت سرخم کرده روی دیوار خانه در سایه تنومند خود گربه ای را سامان داده بود. فواره بلند آب بود و آواز چند گنجشک که بر نوک پا اندکی از حوض آب می‌خوردند و گاهی از بازی نور و آب در آن نقرابی‌ها پر می‌شستند. صدای زخمه‌های تار از اتاق پروین خانوم بلند بود و بوی گردوی تفت داده شده از پنجره بلند و نورگیر آشپزخانه در عمارت و بیرونی همچون بهشتش پیچیده بود. گلها در باغ به ناز اشوه‌گری می کردند و آفتاب نازشان را می خرید. در خانه همیشه بروبیا بود. بنا در گوشه ای از حیاط سنگ فرش های شکسته را مرمت می کرد و گاهی دور از چشم بقیه لم می داد و چرتی مطلوب می زد. باغبان در سایه سار شمشادی آوازی سر داده بود و مطبخیان پخت نهار را تدارک می دیدند. پروین خانوم خانوم خانه بود. خانه از پدرش به ایشان ارث رسیده بود. پدر از عالی رتبه های عدلیه بود و این خانه را از پس نوکری و چاکری وفادارانه شازده امان الله توانسته بود دست و پا کند. شازده امان الله دل نظر پروین خانوم کرده بود و ملازم شازده هر آخر هفته تحفه‌ای نزد خانوم می آورد و سلام ویژه شازده را می رسانید. خانوم در پس خلعتی های بسیاری که از شازده می رسید روزی پیغام فرستاده بود که به ایشان سلام بنده را برسانید و بفرمایید دیگر تحفه‌ای نفرستند. به ایشان بگویید خانوم جهت تحصیل موسیقی عازم فرنگستان هستند. شازده چون خبر هجرت خانوم را شنیده بود سر و روی پریشان گشته و ملازم بیچاره اش را به باد کتک گرفته و در عمارت قجری اش آتش خشم برپا کرده بود. به ملازم سپرده بود با هر بگیر و ببندی دیگر نگذارد خانوم دست به ساز ببرد. فریاد کشیده بود که همین است دیگر، مطربی زن را چشم سفید می کند. پیغام شازده که به خانوم رسید ملازم از ایشان عذر تقصیر خواسته و با شرم به خانوم عرض کرده بود که ای کاش گوشه چشمی به شازده نشان می دادید تا آتش این مکافات خاموش شود. پروین خانوم گریسته بود و اشکهایش را لای دستمال مخمل گل سرخی پیچیده و به دست ملازم داده بود و خطاب به ایشان گفته بود به شازده بگویید خانوم دل در گروه مهر مرد دیگری دارند. بفرمایید جوانک مطربی است که تار را خوب می نوازد، صدای خوشی هم دارد و از چوب درخت توت تار هم می سازد. بگویید خانوم شرمنده قلب سخاوتمند ایشان هستند. در دهن خلق افتاده که خبر که به شازده رسیده در ظهری تابستانی که عطر گل و صدای قرنفل باغ را برداشته بود خودش را از تنها درخت توت عمارت قجریش آویزان کرده است.
دلتنگی خوشه انگور سیاه است، لگت کوبش کن، لگت کوبش کن، بگذار ساعتی سربسته بماند، مستت می کند اندوه.
جماعت کارگر کارخانه شیشه سازی پایین جاده که تعطیل می شوند، آفتاب دارد پشت سرشان غروب می کند. زنها جلوتر از مردها راه می آیند. گرد و خاک برخواسته از پاهایشان در آن آفاق خونین بر تن و سر مردها می نشیند. خورشید خراسان خرامان غروب می کند، گویی که از آغوش آسمان به تن داغ کویر می گریزد. خورشید که می رود گرد سیاهی بر آسمان می پاشد. در آن انبوهه جمعیت روسری آبی ماه خاتون چون لکه نوری در دل آن آفاق خونین می درخشید. آن روسری آبی درخشان نیمی از صورتش را پوشانیده بود، انگار که ماه لباس آسمان پوشیده باشد. جماعت کارگر زنها جدا از مردها سوار اتوبوس شدند، اتوبوس که از بر آن غروب خرامان می گریخت. ماه خاتون سر به شیشه تکیه داد و روسریش را بر روی صورت کشید و در زیر آن حریر آبی آرام آرام گریست. شنیده بود مادر بزرگش هزار بار گفته که این اسم برایش خوشیوم نیست. گفته بود که ماه آدم را بدبخت می کند. گفته بود که هر کس که اسمش ماه باشد بختش با لک ابری از بین می رود. ولی کجا بوده گوش شنوا؟ پدر از ذوق فراوان از زیبایی دخترش پایش را توی یک کفش کرده بود که فقط ماه خاتون، همین اسم بهش می آید، و بعد اسفند دود کرده بود. شنیده بود آن شب آسمان حسود قرشی کرده و یک ریز تا صبح باریده بود. شنیده بود هنوز چند ساعت از سر شب نگذشته بود که زمین دهان باز کرده و نیمی از مردم روستا را بلعیده بود. اینها را از محلقا دایه اش شنیده بود. محلقا برایش تعریف کرده بود که بعد از زلزله تنها ماه خاتون و او از اهل خانه زنده ماندند. فکر کرد کجای بختش با بلا گره خورده بود. نکند افسانه ها راست باشند؟ نکند آن شب ماه کنار گوش آسمان لجوج گلایه‌ای زنانه کرده و بعد آسمان از دلخوری تنها ماهش حقه در کار ماه خاتون کرده است. راننده صدا زد: ماه خاتون کمالی، رسیدیم، پیاده شو خانم. ماه خاتون از بین تن خسته زنان کارگر راهی به بیرون اتوبوس پیدا کرد و پیاده شد. روسریش در کتان مهتاب می درخشید و نسیم خنکی بر گونه هایش می نشست. ماه را دید و راهی خانه شد. تن خستهش را به حرم گرمای آب بخشید و اوقاتی تازه کرد. نشست جلوی آینه و موهایش را چهل گیس بافت. با خودش گفت: اینها همه خرافات است. آسمان چه بد دلی با من دارد. بلند شد و در خانه اسفند دود کرد و سرش را به پختن شام گرم کرد. هرگاه برای پختن اجاق را روشن می کرد، یاد چشمهای احمد رضا می افتاد که با دیدن سفره هر شب چیده شده برق می زد و می گفت: ماه جان، عجب دست پختی، دست نریزد. احمد رضا سالها پیش با آن صورت استخوانی و آفتاب خورده اش در آن مزرعه آفتابگردان دل از ماه خاتون برده بود و حالا تنها پناه ماه خاتون همین احمد رضا بود. در سالی که ملخ حمله کرده بود، احمد رضا مزرعه داری را رها کرده و کارگر معدن شده بود. گلایه‌ای هم نداشت. سرش به کارش بود. محجوب بود و گوشه‌گیر. فقط در آغوش ماه خاتون بود که دردهایش را می گفت. ماه خاتون دستهای خشکی‌زده احمد رضا را یادش آمد. چند شب پیش دستانش از شدت خشکی در خواب هم درد می کرد و ناله می کرد. احمد رضا می گفت این خشکی دستها یادگار کویره، ولی ماه خاتون قصه‌اش را می خورد. جر و بحث داشتند که کار در معدن احمد رضا را زود پیر می کند. احمد رضا در جواب می گفت: چه کار کنم؟ کار نیست، خشکی آمده، آفت زده به زمین هامون. و بعد ماه خاتون پنداشته بود که همه این بدبختی ها از کینه آسمان و ماهش است. تلفن خانه زنگ خورد و ماه خاتون را از آن دنیای خیال های وحشتناک به عالم واقع آورد. تلفن را برداشت. صدایی پشت تلفن گفت: خانم، معدن ریزش کرده. احمد رضا و چند نفر دیگه موندن زیر آوار. خداوند رحمت کنه. ماه خاتون یاد حرف مادر بزرگش افتاد. گفته بود هر کس که اسمش ماه باشد، بختش با لکه ابری از بین می رود. وقتش رسیده بود. ماه خاتون پا برهنه به حیات دوید، دشنه‌ای برداشت و خودش را زیر نگاه آسمان حسود و ماه بدکینه‌اش قربانی کرد. خون از تنش می گریخت و در زیر کتان مهتاب درخششی سرخ‌تر داشت. شب بود و سکوت، نسیم خنکی می‌وزید و ماه تنها یگانه در مرکز آسمان می‌درخشید.
دختران پیکرهایتان آهوان بر سینه دشت ها، دختران بازوانتان نور، گیسوانتان بلندای قلعه سوخته، دلهایتان عمیق مرداب های پژمرده. فردا که غم غلطید در نشیب دره ها، خنجر خونین برکشید بر آن زنگار هوسهایی که چشمهایتان را ترسانده.
از این خونه خوشش نمی اومد. می گفت مثل سنگ قبر می مونه توی ظلمات شب. بهش میگفتم: تاجی خانم، ظلمات شب باشه که دیگه چشش رو نمیبینه، قربون اون گره روسریت برم که همچی سفت بسی آدم میترسه خفشی. میگو زکی، خیال کردی؟ آدمیزاد وامونده خیلی عجیبه، به همه چی عادت میکنه. حتی به تاریکی. اتفاقا تو دل تاریکیه که سفید و از سیاه تشخیص میدی، توی نور روز و روشنایی که کی میفهمه کی سیاهه کی سفید. میگفت نور آدمو گول میزنه. میگفت اینقدر بدم میاد میگن شب تموم میشه صبح میرسه نور میاد. شب مگه چشه اینقدر قشنگ و آروم؟ صبح خوبه، انگار این نشادور کردن همه جای آدم. بعدش بغل دستشو گاز میگرفت و میگفت عیبه، ببین آدمو وادار میکنی چیا بگه ها. تاجی زن خوبی بود، اواخر جنگ بود که اومد شد همسایه ما. شوهر و پسرش مونده بودن اهواز و این زن تک و تنها اومده بود تهرون. من هواشو داشتم، عصرا میرفتم واسش روزنامه میخوندم. از مصدق متنفر بود، بهش میگفت پیرستگ قجری. پدر کشتگی داشت با مصدق، یعنی بعدن فهمیدم خیلی قدیما عاشق یه عزیزنامی بوده که توی اون شلوغ پلوغی های دعواهای مصدق و شاه کشته شده. خودش بهم گفت، گفت انقدر این مصدق چیا نشستن زیر پای عزیز تا عزیزمو گرفتن. میگفت و نفرین میکرد، بعد از توی سینه بندش سیگار و کبریتشو در می آورد، آتیش میزد زیر سیگارشو دود میکرد. انقدر دود میکرد تا چشمای میشی رنگ گریونش محو میشد توی دود.
او درست که تموم میشه؟
سال آخره، اقتصاد میخونم. سال دیگه تو این شرکتی که کار میکنم دائمی میشه.
زن آدم درست حسابی شو. همیشه اینجوریه، یه آدم بی فامیل بی ستاره این من از یه چیز با ارزش دختره، این سند پول یا تیک زمین یا هر چیز دیگهش میگذره بهش میده. دخترم ازش تشکر میکنه، عشق بیریزه، بعد یارو بی فامیله سوار موتورش میشه میره. بعد یارو مردی که بی فامیله سوار میشه موتور یا ماشین میره تو راه دلتنگی میکنه، اصلا خودش فامیلش ننش مدرسهش یا خودش آواز میخونه یا آوازش میخونه. از این چیزا خیلی دیدیم. ما هم رفتیم خانه.
با صدای بی صدا مثل کوه بلند، مثل خواب کوتاه، یه مرد بود یه مرد.
در آن راهروی خاکستری آبی دراز پایانش تاریک که بوی نم و ماندگی تمام آن را پر کرده بود، سیگارش را آتش زد. دود سیگار در راهرو پیچید و راهش را از دل هوای ساکن و شرجی گرفت و رفت. صدایی از دل تاریکی راهرو داد زد، آقا اینجا سیگار نکش. به سمت پنجره زهوار در رفته راه رو رفت، با سرانگشت رنگ پریدهش پنجره را باز کرد و سیگار را از بلندای پنجره بر زمین پست زیر پایش انداخت. زنگار پنجره بر آستین بلند پیراهن سفیدش نشست. در یکی از اتاقهای راه رو جیر و جیری کرد و باز شد. نور پابرهنه بیرون دوید. مرد با قد کوتاه و کله تاس و لباس خاکستری بر تن با صدای خشک و ته گلویی گفت، آقا اسماعیل هنوز که اینجایی؟ والا به زبون آدمیزاد حرف میزنم، حکم تخریب دادن، دل بکن و برو. نم توی آجورای این سینما لونه کرده، به چی چسبیدی؟ برو وسایلتو جمع کن برو. اسماعیل با صدای عاجز که از استیصال می آید رو به مرد گفت، کجا برم؟ من شب و روزم توی همین سینماست، اینجا میخوابم و بیدار میشم، خونه منه، کجا بذارم برم؟ مرد که با تکه چوبی لای دندانهایش رو تمیز میکرد گفت، من چه میدونم، روزگار عوض شده دیگه، اینجا شده بورس لوازم یدکی، دیگه وجود این سینمای فکستنی اینجا توجیه نداره، مردم جا پارک میخوان. شهرداری میخواد بکوبش، از دلش یه پارکینگ طبقاتی خوشگل در بیاره، 5 طبقه زیر 5 طبقه رو. والا که به نفع مردمم هست. اسماعیل بیان که جوابی بدهد، اشکش را با گوشه آستین زنگار گرفتهش پاک کرد، راهش را در دل تاریکی راه رو گرفت و رفت. چگونه میتوانست خاطره 40 سال زندگی در این سینما را یک روزه ول کند و برود؟ این حرف مثل آن بود که بهش بگویند از حالا دیگر اسمال کمالی آپاراتچی نباش. چه باشد؟ چه کار دیگری بلد است؟ نه زنی نه خانه ای. چه داشت جز سینما؟ و سینما عجب معشوقه چشم سفیدی بود برایش. بعد از اینکه عمری از عمرش را گرفته، حالا دارد او را پس میزند، آن همسر پیری و یکو، بدون اندک مجالی. عشقهای آتشین و سرسخت همیشه اینگونه اند، یک شبه در یک لحظه همه چیز ویران می شود، مجال نمی دهد. عاشق می ماند و خاطرات معشوق جفاکارش، مثل حالا که اسماعیل مانده بود و خاطرات سینمایی که خانه اش بود، زنش بود و بچه اش. در گوشش صدای انبوهه جمعیت که در راهروی سینما غلغله می کردند می پیچید. برای آخرین بار رفت نشست در مرکز سالن خالی و تاریک و زل زد به پرده سفید بزرگ روبرویش. پشت سرش را نگاه کرد، آن خالی بی ازدحام اشک را بر گونه هایش سراند. ناگهان یاد آن صبح‌های آبی روشنی افتاد که با برادر کوچکش در کوچه‌های لاغر خیابان لاله‌زار به تماشای فیلم‌های دوقرانی می‌رفتند. بعد یاد چشم‌های ملیحه دختر همسایه که در آن روزها هوش از سرش برده بود، و بعد یاد سینما. دیگر هر چه فکر کرد خیالی خوشتر از جهان فیلم‌ها یادش نیامد. یاد دیالوگ رسول رحمانی روسری آبی افتاد که می گفت خوشبختی اون چیزی نیست که آدم از بیرون ببینه، خوشبختی تو دل آدمه. دل اگه خوش باشه آدم خوشبخته. با خودش فکر کرد که دلش همین سالن سینماست و خوشبختی جز در دل کجا منزل می کند. عشق چشمهای میشیش را تر کرد و تاریکی سالن پیش چشمانش محو شد. صدای مردی که به مرور نزدیک می شد به گوشش رسید. اینجاست، پیداش کردم، رگشو زده. خون از آستین پیراهن سفید اسماعیل بر تاریکی زمین می چکید و از سراشیبی سالن به سمت پرده سفید می شتافت. عجب پایانی برای یک عمر عشق یک طرفه. چراغ‌های سالن برای آخرین بار روشن شدند. اسماعیل صدای ممتد دست و سوت تماشاگران را شنید و مرد. سینما کار خودش را کرد.
با دستای فقیر، با چشمای محروم، با پاهای خسته، یه من یه من شب با تابوت سیاه نشست توی چشماش، خاموش شد ستاره، افتاد روی خواب.
همان گونه که گفته بودم تمام شب را خیره به در بودم، گیسوان تو در شب کوتاهی جمله های من آنقدر به آسمان نزدیک بود که به خانه آمدم. در دسته های گل یاس پنهان بودم، می دانم جوانی بود. شهرهای ایام عشق در وهم خانه می ساختند، همسایه ها بخار می شدند، به آسمان می رفتند با باران به خانه باز می آمدند. آیا از عشق بود که به خانه باز آمدند؟ نمی دانم. من همان گونه ساکت و خاموش در شب خنک و شفاف فقط آسمان را دیده بود.
یک بار هم زن جوان و زیبایی از من پرسید شعر گفتن شبیه به چیست؟ و من گفتم شبیه به کشف کردن نوری که از پیش بوده است. و برایش خواندم نور از سرانگشتان نقره‌گون تو می‌ریزد تا آنور طارمی، پرنده‌ای نور می‌خورد دانه دانه. و خداحافظ.